إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، بعد السلام خدمت بيننده و شنونده عزيز و گرامي برنامه تفسير، درس چارم در سلسله دروس تفسير یا تفسير خلاصه قرآن كريم، امروز درس چارم ما در ارتباط خلاصه تفسیر سوره انفال و اعراف است. اعراف و انفال است. این سوره با سوره قبلی از چندین، یعنی سوره انعام از چندین نواحی با هم ربط و مناسبتی دارد. در سوره انعام ذکر دلائل عقلی برای اثبات توحید بود. در این سوره ذکر دلائل نقلی بخاطر تذکر و تایید آن ذکر می شود. دوم، در سوره انعام انواع و اقسام شرک را رد کرد. در این سوره علل آن را ذکر می کند یا علتهای آن را ذکر می کند که عبارت از اتباع ابلیس و ذریه آن است. یعنی علت شرک یا علت مشرک شدن یا سبب وقوع در شرک اتباع ابلیس و اولادای ابلیس ذریه آن است. در سوره گذشته یا سوره انعام توحید را تفصیلا ذکر نمود. در این سوره با ذکر 12 حالت منکرین بیم می دهد. اول حالات ابلیس را ذکر می کند، دوم قوم نو، سوم قوم هود، چهارم قوم صالح، پنجم قوم لوط، ششم قوم شعیب، هفتم قوم فرعون، هشتم قوم بتپرستان، نهم عبادتگران گوساله و دهم تبدیل کننده های الفاظ شرعی، یازدهم اصحاب سبت، یعنی کسانی که در روز شنبه اونا حیله کردن و کسانی که از آیات های پروردگار بیرون رفتن و غیره را ذکر می کرد. در سوره انعام رد بر جمعی انواع شرک بود. در این سوره نیز رد جمعی انواع شرکت در آخرین آیات این سوره. در سوره قبلی گفت و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه، این راهی من از راست، پس این راه راست را شما پیروی بکنید و اتباع بکنید. و در ابتدای سوره اعراف نیز با آن حکم میدهد و میگوید اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، آنچه از طرف پروردگار شما برای شما رسیده آن را شما پیروی بکنین. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، غیر از پروردگار متعال پیروی یا دوستان به خود نگیرید یا پیروی دیگر اولیاء را نکنید، چونکه پیروی عبادت است و عبادت تنها و تنها برای پروردگار متعال است. و حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم مستحق عبادت نیست و نمی باشد، مستحق عبادت نیست و نمی باشد. موضوع سوره اعراف، این سوره مشتمل بر سه موضوعات است، یا در این سوره سه موضوعات را دنبال کرده می شود. موضوع اول ترغیب به سوی دعوت و تبلیغ است. در آیت دوم قسمی که پیشتر خواندم اتبعوا ما انزل الیکم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء شما تنها و تنها آنچی را پیروی بکنین یا دنبال آن چیزی بروید که برای شما وحی کرده شده بواسطه پیامبر علیه الصلاه والسلام ولا تتبعوا من دونه اولیاء اولیاء را غیر از پروردگار متعال برای خود دوستان نگیرید و اونا را پیروی نکنید پیروی نکنید موضوع دوم اتباع ما انزل الله و موضوع دوم بود اتباع ما انزل الله و موضوع سوم است رد شرک در دعا و الوهیت است و این را در آیت 54 الله متعال ذکر میکند در اونجا که شما در اونجا ذکر میکند که شرک مردود است و دعا میکنین از دعا از الله دعا بخواهید و تنها او را عبادت بکنین غیر دو کسی را عبادت نکنین چون که عبادت کسی بجز پروردگار متعال جایز نیست. در آیت 54 فرمود ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام پروردگار شما ذاتی است که آسمان ها و زمین را پیدا کرد در شش روز ثم استوى على العرش سپس بر عرش خود بلند و بالا شد مرتفع و در آخر آیات می فرماید الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين تنها الى عبادت بکنید لذا کسی غیر از او مستحق عبادت نیست. در آیات بعدی هم میگوید ادعوا ربكم تضرعا و خفیه که شما پروردگار خود را در حالت عاجزی و به طور سری عبادت بکنید. سوره اعراف خلاصه این سوره این است که سوره اعراف به دو بخش تقسیم می شود. بخش اول تا آیه 54 است تا اینجا جریان دارد و در این بخش رد بر اتباع غیر الله در ارتباط تحلیل و تحریم یا حلال و حرام کردن است. شما حلال و حرام آن را گفته می شود که خداوند متعال حلال و حرام قرار داده باشد یا پیغمبرش. اما غیر از الله و پیغمبرش کسانی که او چیزی را حلال می دانند و چیزی را حرام می دانند پیروی یا پشت سر اونا یا دنبال اونا نرند. که چرا که آن شرک فعلی است یعنی فعلا یا عملا و شرک است. و نیز در این بخش اول منکرین را ذکر میکند در آیتهای پنجم و یا آیتهای چهارم و پنجم احوال مشرکین را ذکر میکند. در آیت چهارم میفرماید و کم من قریت اهلکناها فجاءها بأسنا بیاتا او هم قائلون بسیاری از باشندگان قریه ها را ما هلاک کردیم برای اونا عذاب آمد بیاتا در حال شب اونا خواب بودن او هم قائلون یا در وقتای قیلوله برای اونا عذاب آمد. بعد از اون میگوید فما کان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمین دعوای اینا جز این نبود که میگفتن انا کنا ظالمین که ما در ظلم کننده برخیشتن بودیم از این خاطر برای از اینا عذاب آمد. در این بخش داستان ابلیس را با آدم علیه السلام ذکر میکند و هدف از این داستان رد بر اتباع غیر الله است که اتباع غیر الله انسان را باوریانی میکشاند یا انسان را از لباس از سطر و یا از لباس عاری می سازد یا لچ می سازد. قسمی که با آدم و حوا علیه السلام پیش آمد که اینها وقتی که پیروی غیر الله را کردن یعنی حرف غیر الله را پذیرفتن از خاطر اونها بدت لهما سوآتهما بدنهایشان ظاهر شد اگرچه به صورت خطا و فراموشی بود، اما مشرکین عرب تفرج و عریانی را اختیار می کردند از دیدگاه دینی و یا دینداری و اساس آن اتباع ابلیس بود. طوری که این داستان و انکار ابلیس از سجده آدم علیه السلام در آیت 11 ذکر می شود، الله متعال می فرماید ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لآدم. بعدا برای ابلیس برای فرشتگان گفتم که به آدم سجده بکنید، به سوی آدم، فسجدوا الا ابلیس. آدم علیه السلام فرشتگان برای آدم سجده کردند ولی ابلیس سجده نکرد. و دلیل سجده نکردن اینها را در آیت 12 سوره اعراف ذکر میکند. الله متعال فرمود برایشان، قال ما منعك الا تسجد اذ امرت. برای ابلیس گفت که چی چیز مانی شد که ما تو را حکم به سجده دادیم ولی تو انکار کردی سجده نکردی. ابلیس گفت که ما انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین. گفت که ما از آدم بهتر هستم چونکه ما را از نار، از آتش پیدا کرده و آدم را از خاک پیدا کرده. آتش از خاک بهتر است، لذا ما از آدم بهتر هستم. و بهتر برای کسی که بهتر نیست سجده نمی کند، لذا ما با آدم سجده نمی کنم. الله متعال انجام انکار و یا سزای آن را در آیت 13 سوره اعراف ذکر میکند، قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين. آدم علیه السلام گفت که از جنت بیرون شو، تو متکبر و جای تو متکبرات جنت نیست، بلکه از جنت بیرون شو، بیرون شو در حالی که تو ذلیل و رسوا. و دعای آدم علیه السلام و اجابت آن در آیه 14 و 15 الله متعال ذکر میکند، وقتی که آدم علیه السلام دعا کرد که این خطا از ما صادر شد، پروردگار ما را ببخش، الله متعال اجابت و قبولیت دعای آدم را در آیت 14 ذکر میکند، قال انظرني الى يوم يبعثون قال انك من المنظرين. انجام و دعای آدم و اجابت آن در آیت 14 و 15 ذکر می شود. الله متعال در اونجا او را ذکر می کند. و در کوشش ابلیس به خاطر گمراه ساختن بنی آدم در آیت 16-17 ذکر می شود، می فرماید الله متعال از ابلیس که ابلیس کوشش دارد که اولادهای آدم علیه السلام را گمراه بسازد. قال فبما اغویتنی لاقودن لهم صراطک المستقیم. به سبب اینکه ما را گمراه کرده ای پروردگار، ما در هر راهی میشینیم به خاطر گمراهی اولادهای آدم. اولادهای آدم ما در هر را میشینیم و کوشش میکنیم که اونها را گمراه بسازیم، گمراه بسازیم. و طریقه گمراهی را در این دو آیت 16 و 17 ذکر میشه. بعد از این داستان ابلیس، الله ابلیس را ذکر میکند. الله متعال 4 بار به عبارت یا بنی آدم، آدم علیه السلام را با این عبارت تذکر می دهد، یا بنی آدم و اولادای آدم را یا بنی آدم. اول می گوید که یا بنی آدم اسکن انت و زوجک الجنت و کلا منها رغدا حیث شئتما. بعد از او دیگر می آید، دیگر می آید در هر جا، یا بنی آدم، یا بنی آدم. به این عبارات الله متعال او را آدم علیه السلام و بنی آدم را مورد خطاب قرار می دهد، مورد خطاب قرار می دهد. در آیت 26 تذکر میدهد که لباس یک نعمت است، پس آن را حرام نکنید بر خودتان. خودو زینتکم عند کل مسجد. در آیت 27 رد بر دلیل مشرکین که عبارت از استواء آبا است. مشرکین گفتند که انا وجدنا علیه آباءنا، ما بخاطر از اینا را عبادت میکنیم که پدران و مادران ما اینا را عبادت میکردند. گفتند الله متعال اونا را در آیت اولم یادآور شد، در آیت 27 میگه یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، ای بنی آدم، یا ای بنی آدم، شما را شیطان در فتنه و در گمراهی واقع نکند. در آیت 27 میگه یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویک من الجنه، طوری که پدران شما را یا پدران شما را از جهنم بیرون، از جنت بیرون کرد. و افترای اونا را بر خداوند در آیت 28 ذکر میکند که اونا بر خداوند افترا کردن یا تهمت بستن. قل ان الله لا یامر بالفحشاء اتقولون علی الله ما لا تعلمون، آیا بر خداوند بهتان میکنید در آن چیزی را که شما در مورد آن علم ندارید؟ و بعد از اتباع شیطان بیمیدید که شیطان پیروی نکنید. و در این صورت تفصیل حلال و حرام را هم ذکر میکند در آیت 31 بخاطر رد شرک فعلی. و اینم به صیغه یا بنی آدم، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده، کیستا که لباس زینتی که الله برایش داده و را برخیشتن حرام بکنه. و در بخش دوم این سوره که از آیت 54 تا آخر سوره ادامه دارد، در این بخش رد شرک در ربوبیت است که رب تنها پروردگار متعال است و کسی دیگری مستحق ربوبیت نیست. از خاطر ما در سوره فاتحه می خوانیم الحمد لله رب العالمین. و مسئله خلق و امر و شرک در برکات را در آیه 54 ذکر می کند. بعد از دلائل نقلی از انبیاء علیه السلام است که در هر داستان دعوت پیامبر و تکذیب قوم او وی را بازگو میکند، بعدا نتیجه تکذیب را ذکر میکند که عبارت از نزول عذاب بر آنها است. نزول عذاب بر آنها است، یعنی کسی که دعوت پیغمبران را مخالفت میکند یا آنها را تکذیب میکند که نتیجه چیست که عذاب بالای آنها میآید و مورد عقاب و مورد عتاب پروردگار قرار میگیرد. بعد از داستان نوح علیه السلام ذکر میکند. نوح علیه السلام داستانش به خاطر عبرت است. در آیت 59 سوره اعراف داستان نوح را ذکر میکند. به این الفاظ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. هر پیامبر آمد و بعد از آمدن دعوت داد به طرف توحید. و دون داستان هود علیه السلام یا واقعه هود بیان میکند در آیت 65 و الى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. بعد از داستان صالح علیه السلام را ذکر میکند در آیت 73 که به طرف از سمود آمده، به طرف سمود او را فرستاده شده بود قوم سمود. و الى سمود اخاهم صالحا و طرف سمودیان ما برادر اونها را که صالح علیه السلام روان کردیم و صالح علیه السلام اونها را دعوت داد، ولی اونها دعوت صالح علیه السلام را مخالفت کردند و اونها تکبر کردند و صالح علیه السلام را و دعوتش را نپذیرفتند. بعد از درسه داستان شعیب علیه السلام را ذکر میکنند در آیت 85 این سوره و میگوید که ویلا مدین اخاهم شعیبا، و به طرف اهل مدین باشندگان مدین برادرشان شعیب علیه السلام را فرستادند. داستان شعیب را ذکر میکند به خاطر رد شرک در عبادت، در جانب اینکه ترغیب میدهد و این داستان ها ارتباط میگیرد به موضوع سوم این سوره که عبارت از رد شرک فعلی یا رد شرک در دعا و عبادت از قسم که در آیه 54 ما ذکر کردیم اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. بعد این داستان لوط علیه السلام را با قومش ذکر میکند به خاطر رد اتباع شیطان است که با موضوع دوم سوره ارتباط دارد، ارتباط میگیرد، واضح میسازد که اتباع ما اندل الله واجب است و خودداری از اتباع غیر الله خصوصا در ارتباط حلال و حرام یک امر لازمی حتمی است که باید انسان از آن اجتناب بکند، قسمی که در آیت ها در ذکر شده بود سابقا. سپس داستان موسی علیه السلام را تفصیلا در سوره اعراف ذکر میکند و این داستان ارتباط دارد با موضوع اول این سوره که عبارت از ترغیب به سوی دعوت است و اظهار میکند که مصائب و مشکلات گاهی از اقارب می آید و گاهی از اجانب، باید در برابر آن صبر کند یا صبر کرد. و این داستان بر شش مقامات مشتمل است، یعنی داستان موسی علیه السلام شش مقام دارد. مقام اول از داستان موسی علیه السلام عبارت از یا هدف از مقام اول و مقصد این مقام رسالت را بیان میکند با اظهار دو معجزه که بعد از مطالبه فرعون وقتی که معجزه را از موسی علیه السلام مطالبه کرد، موسی علیه السلام رسالت خود را با بیان دو معجزه برای او پیش کرد. بعد از اتهام جادوگری بر موسی علیه السلام زده شد که تو جادوگر است و جادوگرای آن وقت را جمع کرد فرعون تا که با موسی مقابله بکند. تصورش این بود که موسی علیه السلام جادوگر است و مقابله موسی علیه السلام با جادوگران فرعون در این صورت ذکر می شود و در نتیجه میبینیم که موسی علیه السلام بر جادوگران فرعون غالب میآید به سبب آن دو معجزه، یکی ید بیضا است یکی عصا. جادوگران و ایمان آوردن آنها نیز در این صورت وقتی که جادوگران در برابر موسی آمد علیه السلام جادوگری کردند، میدان را گرم نمودند و زمانی که موسی علیه السلام عصای خود را انداخت و او به شکل مار مبدل شد و ید بیضا را نشان داد، دست که از او نور می برآمد، جادوگرها همه از جادوگری خود توبه کردند و اتباع موسی علیه السلام یا متبعین موسی شدند و اتباع فرعون را ترک کردند. مقام دوم سرداران درباری دربار فرعون وہی شکایت لے کر وہ موسیٰ علیہ السلام را متہم میں سوزن بفساد و تخریب کاری میگویم کہ موسیٰ علیہ السلام در زمین فساد میکند و یہ تخریب کار است. اللہ متعال ای اتهام و ای تهمت اینها را تهمت درباری های دربار فرعون وزیرا و مشیرا اینا به فرعون شکایت کردن، الله متعال اینها را در آیه 127 این سوره ذکر می کند. وقال الملأ من قوم فرعون، سرداران درباری فرعون برای فرعون گفتند اتذر موسی و قومه لیفسد فی الارض، آیا تو میگذاری موسی را تا اینکه یعنی در زمین فساد بکند و یدرک و آلهتک و تو را و خدای تو را بگذارد. وقتی که شکایت کردن فرعون تصمیم گرفت، گفت که ما اینها را عذاب میدهم، سنقتل ابناهم و نستحی نساهم، این زندگان ها را همه ایشه ای زنده ها را مرده را ما میکشم، اولاده اینا را میکشم و دختران یا زنها اینا را زنده نگاه میدارم. ظاهر است که زنها بدون مردا اولاد به دنیا نمی آورد. و اینا فوقهم قاهرون، فرعون متکبرانه گفت که من بر انجام چنین عذاب یا بادادن چنین عذاب یا انجام این کار غالب هستم یا طاقتور هستم. طاقت در این واقعی را ذکر می کند و الله متعال برایش برای فرعون و خصوصا بطور تسلیه یا تسلی برای بنی اسرائیل می گوید که قال موسی لقوم استعینوا بالله واصبروا، موسی برای قوم خود می گوید که استعینوا بالله، از الله مدد بخواهید، از غیر الله مدد نخواهید، واصبروا صبر بکنید در برابر اذیت ها و آزار فرعون، ان الارض لله، یقینا زمین از آن پروردگار متعال است، پادشاه زمین و آسمان همه اوست. یورثها من یشاء من عباده، وقتی که زمین مالک و متصرف زمین الله، خالق زمین الله، الله به کسی که بخواد میده از بندگان خود. و ایران باید بدانید که نتیجه و انجام برای نیکوکاران و پرهیزگاران. سپس ابتلای بنی اسرائیل به خاطر قتل اولادهایشان و تسلیت یا تسلیت موسی برای آنها و مطالبه ثبات و پایداری از آنها در برابر ظلم و مظالم فرعون و فرعونیان را ذکر کرد. مقام سوم نزول عذاب هفتگانه بر آل فرعون، یعنی عذاب هفتگانه بر آل فرعون و فرعون و آل فرعون فرود آمد. ما این عذاب را میبینیم، الله متعال هفت عذاب ذکر میکند. ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین، در آیت 130 است ما فرعون را بر فرعون عذاب آوردیم یا او را گرفت کردیم، آل فرعون را به سینین بقه سالی و نقص من الثمرات و کمبودی حاصلات زمین یا زرایع آمدنی دوم است. و سوم میگد که ذکر میکند الله متعال که اونا را برای دنیا آورده بود. و این فیضا جاتهم الحسنات قالوا لنا هذه و این تصیبهم سیئات یطیروا بموسى و من معه، این سلسله جاری است برای دنیا ذکر میکند. و آخرین عذابی که با آنها فرود آمد غرق شدن از اینا در دریا بود، کہ در آیت 136 ذکر میکند که اللہ متعال اونا را غرق کرد فرمود فانتقمنا منهم فاغرقناهم فی الیم بانهم کذبوا بآیاتنا. ما از آنها انتقام گرفتیم میگه اللہ متعال، فاغرقناهم اونا را در دریا غرق ساختیم. بیان چرا غرق کرد اللہ متعال؟ بانهم کذبوا بآیاتنا، چونکه اونا با آیاتهای ما تکذیب کردن. و کانوا عنها غافلین، و از آیاتهای پروردگار متعال اونا بی خبر و غافل بودن. مقام چهارم، در این مقام ضعف اعتقاد بنی اسرائیل را در مورد عقیده ذکر میکنه که اینا از دیدگاه عقیده ایشان مزخرف و عقیده ایشان خراب و ندرست، که آنها بنابر ضعف عقایدشان از موسی علیه السلام خدای مثالی خواستند. اجعل لنا اله کما لهم آلهه، که برای ما هم یک الهی بساز که قسم گونه الهی دارد. موسی علیه السلام آنها را سرزنش و سرکوب نمود، سرکوب کرد. و این الله متعال در آیت 138 ذکر میکند و جاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم، وقتی که از دریا تیر شدن آمدن نزد یک قومی که اونها بتپرست بودن و بر بتپرستی مصروف بودن. قالوا یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهه، اینا مطالبه کردن که ای موسی برای ما هم الهی بساز قسمی که اینا الهی دارن. قال موسی علیه السلام گفت که عجب است، انکم قوم تجهلون، یقینا شما قومی هستید که در جهالت مبتلا و گرفتار است. مقام پنجم ذکر میکنه، در این مقام میقات اول را ذکر میکنه که عبارت از اعطای کتاب است. الله متعال برای موسی علیه السلام تورات را اعطا نمود داد و استخلاف هارون علیه السلام است. الله متعال این را در آیت 142 ذکر میکند و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعشر فتم میقات ربه 40 لیله. 40 روز ای در کوه طور موسی علیه السلام تیر کرد و بعد از او آمد و قال موسی لاخی هارون اخلفنی، و برای در 40 روز برایش تورات میسر شد و از الله مطالبه کرد که هارون که برادرم است ایرا جانشینی من مقرر بکن تا آمدن من این کارها را پیش ببرد. مطالبه موسی علیه السلام دیدار خداوند را، موسی علیه السلام از خداوند مطالبه کرد که خداوند را ببیند. الله متعال جواب آن را در آیه 143 این سوره ذکر میکند، قال رب ارنی انظر الی، موسی گفت که پروردگار ما ارنی خدا نشان بده برای ما تا که ما تو را ببینم. الله متعال گفت که لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، تو مرا دیده نمیتوانی لیکن ببین به طرف کو. فاین استقر مکانه، و اگر کو در جای خود باقی بماند بعد از تجلی نور پروردگار در او کو، فسوف ترانی باز مرا دیده میتوانی. ولی الله متعال وقتی که در کو تجلی کرد یا تجلی پروردگار بر کو ظاهر شد، جعله دکا و خر موسی صعقا، کو ریده ریده شد و موسی علیه السلام بیهوشی به زمین است. الله متعال جواب داد که مرا دیده نمیتوانی و رؤیت پروردگار در دنیا ناممکن است، در آخرت مسئله جدایی. مقام ششم یا آخری مقام، در این مقام میقات دوم را ذکر میکند، یعنی او موقع دومی که آن عبارت از بیان نزول عذاب بر آنها است، یعنی بر بنی اسرائیل. و این الله متعال در آیت 157 این سوره ذکر میکند، ڈاکٹر پنجاب تو میں سورہ ذکر میں کنا درون جو اللہ متعال میں فرمایا الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر درين جاينا تفصيلا ذكر ميكنا آخر ما ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم تا آخر آيات إلى ذكر ميكنا كي انها نزول عذاب برانها سلام إلى ذكر ميكنا که در آخر آیت میگه که اینا وقتی که از این چیزا رو گردانی کردن برای دنیا عذاب از طرف خداوند می آید. عذاب می آید. و بعدا دعای موسی علیه السلام و اجابت دعای او رو در 156 آیت 56 ذکر می کند وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء الله متعلق عذاب من ميرت بوكا سك من ميخا ولرحمة ورحمة وسعت كل شيء مگر رحمة ما هر چیز را فراهم کرده در آخر این سوره سوره اعراف رد بر حرف زشت بنی اسرائیل از راستگاه چارگانه یعنی از چار مسیر یا از چار راستا حرف زشت بنی اسرائیل را رد می کند. اول از در آیت 169 هستم الله متعال می فرماید فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب یأخذون عرض هذا أدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يتيم عرض مثله يأخذوه حتى آخر آية ذكر ما كنت الله متعال برايشا ونار عرف الدشت ونار رد ما كنت ومغيس كلم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقول على الله إلا الحق وعرف الدشت ونار تهمت بر پروردگار متعال أولا یه حرفای زشت اینا اولا غفلت بود اینا غافل بودن فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب غافلا بودن دوم اینها ملحد در اسماء پروردگار متعال بودن یعنی اسماء الله را تعریف میکردن و سوم تکذیب و دروغ شمردن اینها حق را دروغ میشمردن و چهارم اینها در شان پیامبر گرامی اسلام تفکر و تدبر نمی کردن و در آخر سوره اعراف در آیات 199 200 203 و 204 در اینجا آداب دعوانه را برای دعوتگران ذکر می کند و دعوتگران را می گوید اگر شما می خواهید در دعوت خود ادامه بدهید باید آداب دعوانه را از آن خود نمایید تا اینکه بتوانید در دعوت خود کامیاب شوید. بعد سوره اعراف سوره انفال است. سوره انفال ما میبینیم که از جمله سورتهای مدنی است. مدنی است و در این سوره 79 صفات فعلیه پروردگار متعال ذکر شده. سوره انفال با سوره اعراف ارتباط قوی و محکمی دارد. ممکن است که ارتباط این دو سوره را با هم در چند امور خلاصه بکنیم. اول در سوره اعراف قسمی که شنیدین ذکر دلایل عقلی و نقلی بود از انبیاء علیه السلام، یعنی داستان ابلیس، داستان نو، داستان صالح، هود، موسی و غیره. در این صورت ذکر جنگ به خاطر در هم کوبیدن نیروی یا قوت مشرکین و شان و شوکتشان به شکل تعدیب هستند. یعنی به شکل تعدیب، نه به شکل تعدیب که جنگ بکو تا اینکه مشرکین و شان شوکت اونها از بین برود و اونها تکبرشان بشکند و اونها را یک ادب درست برایشان تعلیم بده. در سوره اعراف شنیدین که ترغیب بود به سوی دعوت، ذکر کردم اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دون اولیاء. در این سوره ترقی است که اگر دعوت را قبول نکنم پس راه دیگری جز جنگ وجود ندارد. دعوت است، اول دعوت را بپذیرم بدون جنگ. اگر بدون جنگ دعوت را نمیپذیرم پس در اون صورت راه دیگری یا اینکه گزینه دیگری جز جنگ وجود ندارد که باید علیه اونها جنگ صورت بگیرد. در سوره اعراف موقف قومه های مکذبه، یعنی قومه هایی که یا تکذیبگران را با پیامبرشان ذکر نمود، قوم صالح با صالح چی کردن، قوم لوط با لوط چی کردن، قوم نو با نو چی کردن، یا رویه و روش این قومه های تکذیبگر در برابر انبیایی که به طرف آنها فرستاده شده بود چگونه موقف داشتن. در این سوره انفال موقف جنگجویان مشرکین مکه را با پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم ذکر میکند که مشرکین مکه در برابر پیامبر گرامی ما محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم چگونه. در آخر سوره اعراف آداب دعوت و تبلیغ را ذکر نمود، گفتم که ده آداب بود برایتان پیشنهاد کردم، آیات ها را ذکر کردم. در این سوره آداب قتال را ذکر میکند، یعنی آداب جنگ. در اون صورت آداب دعوت و تبلیغ بود در آیات های اخیری، و در این صورت آداب قتال یا آداب جهاد بگوین یا جنگ را ذکر میکند. جنگ از خود آدابی دارد. سوره انفال یک موضوع بسیار اساسی را دنبال میکند و او دو موضوع اساسی را دنبال میکند. معذرت، موضوع اولی است که مجاهدین را آگاه میسازد که شما به جانب انفال خود را متوجه نسازید که به شما ارتباط ندارد، چون این حق الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم است و بین اینا تقسیم می شود. حق شما غنیمت است، لذا اولا جنگ و دوم بعد از کامیابی غنیمت است، شما به طرف حق خود متوجه شد، به طرف انفال یا مال فی شما متوجه نمیشید. دوم موضوعی که در این صورت دنبال می شود جنگ، و جنگ تا زمانی ادامه دارد که بساط شرک و کفر از روی زمین برچیده شد، ولی مقصد جهاد نشر توحید و حاکمیت پروردگار متعال است. بخاطر از این جنگ صورت میگیرد که اعلای کلمت الله، کلمت الله بلند و بالا باشد و حاکمیت از آن پروردگار متعال بالای زمین قایم باشد. از خاطر جنگ جای واجب است، یا یعنی اینکه سبب جنگ و اساس جنگ نشر یا پخش توحید و اثبات حاکمیت پروردگار متعال بر پروردگار متعال بر روی زمین. خلاصه این سوره، سوره انفال، ما مختصرا خدمت شما پیش میکنم. این سوره به دو بخش تقسیم میشه. بخش اول این سوره که ذکر میشود، در این بخش پنج اوصاف مجاهدین و و پنج بشارت را برای مجاهدین در آیت های 2 و 3 ذکر می کند. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم یکی و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمان سوم و على ربهم يتوكلون سه چارم الذين يقيمون الصلاه و پنجم و مما رزقناهم ينفقون. یہ پانچ اوصاف نیک مجاہدین یا ان کی جنگجویان اسلامی ہے و برایشان پانچ بشارت هم موجود هستن. بشارت پانچ. اول اولئک هم المؤمنون حقا. اینا مؤمنای واقعی هستن. مؤمنین واقعی هستن. دوم است که لهم درجات برای اینا درجات مراتب عالی و بلند بالا هست. مقامای عالی. سوم است که و مغفرتون. از طرف پروردگار برایشان مغفرت و بخشش است. و چهارم است که و رزق کریم و برای از اینا رزق است و رزق است و کریم است. کریم به معنای مکرم بسیار قیمتی است. این را ذکر میکند. پنج اوصاف مجاهدین و پنج بشارت برای اینها در این دو آیه ذکر میشه. سپس 13 علت را ذکر میکند در مسلسلا یا به شکل مرتب که جهاد یا جنگ علیه کافران چرا و سبب این جنگ چیست. الله متعال علت این جنگ را با کافران ذکر میکند. 13 علت است. علت اولی در آیت 5 ذکر می شود. الله متعال می فرماید جنگ به خاطر حدیث است که كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون. ايه علت اولی است که اینها پیغمبر علیه السلام را تنگ کردن، آزار اذیت کردن و صحابه را مجبور کردن که مکه را بگذرن. و در آیت علت دوم در آیت 7 ذکر میکند وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. الله متعال می خواهد که کلمه یدوس و ثابت و برملا شود و یقطع دابر الکافرین تاکه ریشه کافرها از روی زمین کنده شود. این سبب جنگ است. علت دوم. علت سوم در آیت 9 ذکر می شود. الله متعال می فرماید که شما جنگ بکنید و مدد از طرف پروردگار متعال است. استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکه مردفین. من الملائکه مردفین. بعدتر میگوید که شما جهاد میکنین، جنگ میکنین به خاطر ازی که وما جعله الله الا بشرا. این جنگ یک بشارت است. ولتطمئن قلوبكم تاکه دلهایتان مطمئن شود. علت چهارم در آیه 11 ذکر میکند که در اونجا الله متعال میفرماید چرا جنگ با کافران. جنگ با کافران به خاطر حدیث است که و یذهب عنکم رجل الشیطان ولیربط علی قلوبکم و یثبت به الاقدام تاکه دلهای شما را مضبوط بکند و محکم و یثبت به الاقدام تاکه قدم ها راسخ و مضبوط باشد. و علت پنجم در آیت 12 ذکر می شود. الله متعال می فرماید که اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بدن فاضربوا فوق الاعناق. الله متعال گفت که در قلبای از اینها ما روب میندازیم، خوف و حراس، از این خاطر که گفت که شما جنگ کنید. علت ششم در آیت 17 این سوره ذکر می شود، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، بعد از می وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، تاکی پروردگار متعال امتحان بکند مؤمنان را یک امتحان بهتر احسن. و علت هفتم ذکر میکند در آیت نمبر سیومی این سوره، یعنی آیت 29 سی، و اذ یمکر بک الذین کفروا و اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک، کافران در برابر تو مکاری میکنن یا دستیسه و توطیه میکنن یا اینکه اونها برنامه ریزی میکنن، لیثبتوک او یقتلوک او یخرجو، یا اینکه تو را گرفتار بکنن یا قتل بکنن یا اینکه تو را بیرون. از خاطر واجب است که از اینا جنگ صورت بگیرد و اینا با خلاف اینا جنگ بکنید. هشتم در آیت 32 ذکر می شود، الله متعال می فرماید که چرا با اینا جنگ، بخاطر چی؟ و گفت که این کان هذا هو الحق من عندك فامطر علینا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب الیم. اونا مباهله کردن، گفتن که اگر این دعوت تو حق باشد بالای ما سنگ باران بکنم از آسمان، او ائتنا بعذاب الیم، یا عذابی را بیار بالای ما. و ما میبینیم که در این امور را ذکر میکند که مانی بعد از دو بعد از این هشت علت یک امری را ذکر میکند که مانی از عذاب است. و آن عبارت است وجود پیامبر و استغفار. اگر پیامبر در موقع اینا موجود نباشد و استغفار اینا نباشد بالایشان عذاب میآید. مانی از عذاب چیست؟ وجود پیامبر و وجود استغفار است، از این خاطر ولایت این عذاب نمیآید. بعد از علت نهم ذکر میکند در آیت 41 این سوره، الله متعال میفرماید در 41 واعلموا انما غنمتم من شيء، تا آخر آیت بعد از او الله متعال میفرماید والله على كل شيء قدير، که بخاطر که شما بدانید انما غنمتم من شيء فان لله خمسه. بعد از علت دوم ذکر میکند در آیت 42 این سوره، الله متعال میفرماید انتم اذ علتین که بود شما بالعدوات الدنیا و بالعدوات القصوى، مثلا جنگ احزاب ذکر میکند. و علت 11 در آیت 44 ذکر میکند الله متعال که شما در چشم اونها کم و اونها در چشم شما زیاده معلوم میشید. و اذ یریکموهم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا، اونا در چشم شما کم و یقللکم فی اعینهم، و شما را در چشم اونها کم نشان میداد. الله متعال لیقضی الله امرا کان مفعولا، بخاطر که الله متعال میخواست تاکه او مسئله که الله فیصله کرده و انجام بگیرد. علت 12 در آیت 48 ذکر میشود، در اونجا الله متعال میفرماید در آیت 48 میگوید که وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ عَمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمِ، اینا چون که شیطان پرست بودن و هستن و شیطان اعمالشان را آراسته ساخته، لذا اینا علیشان جنگ صورت میگیرد. سردون در آیت 49 الله متعال میفرماید که جنگ علیه منافقان است، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض بر هؤلاء دینهم، منافقان و کسانی که در دلشان مرض از شک و شبه اینا برای مسلمان ها میگن که مسلمان ها با دین خود فریب خوردن. الله متعال گفت که جنگ میکنین توکل به الله بکنین فا این الله عزیز حکیم. و یه آخرین علتی بود، 13 علت، و در این سوره 13 قانون هستم. ما مختصرا میگویم قانون اول در آیت 15 و 16، قانون دوم در آیت 20 است، قانون سوم در آیت 24، قانون چهارم در آیت 27، قانون پنجم در آیت 29 است، قانون ششم در آیت 45 و 47، و قانون هفتم در آیت 57، قانون هشتم در آیت 60، قانون نهم در آیت 61، قانون دهم در آیت 64، قانون یازدهم در آیت 65 و 66، قانون دوازدهم در آیت 67، قانون سیزدهم در آیت 77 است. 13 علت و 13 قانون را الله متعال در این سوره ذکر کرد. در آخر سوره مردم را به 5 طبقات تقسیم میکند. 4 طبقه با مؤمنان ارتباط دارد، یعنی طبقه مؤمنین است، و 1 طبقه طبقه کفار است. الله متعال مؤمنان را ذکر میکند، بعد از او کفار ذکر میکند. والذین آمنوا من بعد و هاجروا و جاهدوا معکم فاولئک منکم اول الارحام بعض و مولای بعض فی کتاب الله. قبل از جماعت ذکر کرد والذین کفروا بعض و مولیاء و بعض الا تفعلوا تكن فتنة في الارض و فساد کبیر. اقول ما تسمعون و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.